بسم الله الرحمن الرحيم ونرجع فنقول وأما إن كان يجوز له أن يفارق هذه الجواهر ويقوم مثلا بياضا أو شيئا آخر بذاته فلا يخلو إما أن يكون حينئذ إليه إشارة ويكون البياض الذي من شأنه أن يدرك إلا أن يعجز أو يؤجز عن إدراكه للقلة الفاحشة ويكون على الجملة التي تعرف البياض عليها. شیخ در مقام اقامه برهانی بودند بر عرضیت کیفیات محسوسه. یه برهان مفصلی را شروع کردند که دو جلسه خوندیم، هنوز هم مونده که باید امروز انشاءالله تمام شد. شقوقی ذکر فرمودند از جمله این که اون چرا ما عرض می نامیم و از کیفیات محسوسه به حساب میاریم و شما فرض می کنید که اینها جوهر هستند، از دو حال خارج نیست، یا اینکه اینها ملازم محل خودشون هستند و از محلشون مفارقت نمی کنند و یا اینکه جایز است که مفارقت کنند. در صورت مفارقت هم دو صورت داره، دو وجه هست. یه وقتی مفارقت میکنن حتما منتقل میشه به یک جسم دیگری، یه وقت هست که نه، فرض میکنیم که مفارقت میکنه از محل خودش و منتقل به جسم دیگری هم نمیشه. حالا راجع به این فرض میخوام صحبت کنم. مثلا فرض کنیم بیاضی روی یک جسمی هست، طرف فرض کرده که این بیاض یک جوهریست و وجودش در جسم مثل وجود یک جوهری است در مکان آخر، جوهری است یا فی مکان که نسبتش به جوهر دیگه نسبت حلول شی در مکان باشه، یا به هر حال به یک محلی، اما جوهر است به هر حال، مثل صور منطبعی که فرض کنید در محلی موجود هستن، علاوه فرض این که اون صور منطبعی جوهر باشه. فرض کرده که بیاض هم چنین چیزیست، یک جوهریست در یک جوهر دیگری حلول کرده و از این محل هم میتونه مفارقت کنه. حالا ازش سوال میکنیم، وقتی مفارقت میکنه و در محل دیگری در جسم دیگری هم حلول نمیکنه، چون اگر گفتیم وقتی مفارقت میکنه منتقل میشه به جسم دیگری، اون فرضی بود که در جلسه گذشته دربارش بحث شد. فرض امروز اینه که بگیم منتقل میشود، اما اینطور نیست که باید منتقل میشود به موضوع دیگری. مفارقت میکنه و خودش سر پای خودش میایسته، جوهری است از محل جدا میشه و به جسم دیگری هم منتقل نمیشه. این را باز شیخ می فرماید دو صورت داره. یه وقت هست فرض می کنید که مثلا این بیاضی که به نظر شما جوهر است و از محل خودش مفارقت کرده و منتقل به جسم دیگری هم نشده، همین بیاض متعارف در خارج بدون انتقال به جسم دیگری باقی می ماند. یه وقت هست میگید نه، این بیاضی که منتقل میشه و قائم به شخص خودش باقی میماند، این بیاض متعارف دیگه نیست، میشه یک موجود مجرد. این دو فرض رو میشه براش کرد. حالا فرض اولش را بررسی میکنیم که بگیم بیاض به عنوان یک جوهری از موضوع خودش مفارقت میکنه و سر پای خودش میسته، ولی همون بیاض سابق، مثل اینکه بیاض در روی یک جسمی بود، ما میدیدیمش، میدیدیم یه امر جسمانی است، حالا هم همینطوره، فقط فرقی کرده اینه که چون کمرنگ شده، چون خیلی ذره ذره از محل خودش جدا شده، کم کم از محل خودش جدا شده، دیگه قابل رؤیت نیست، ولی هست، یک جوهریست جدا میشه و میاد قائم به ذات خودش، موجود است در خارج از اون محل اولی ما که نمیبینیم به خاطر این پراکندگی است که بین اجزایش حاصل شده دیگه، حس ما قدرت این نداره که اونا درک کنند، ولی یک جوهری است موجود مثل آبی که کم کم از اون صوب خیز شده خارج میشد، کم کم ما نمیدیدیم که این آب کجا میره، ولی بالاخره این آب تدریجا از این صوب جدا میشد کم کم و بود در خارج. این هم همینطوره، بیاض هم یه جوهری است از جسم جدا میشه، متو خیلی کم کم ذره ذره جدا میشه، چشم ما دیگه قدرت این که اون ذرات رو ببینه نداره، ولی هست. هست و به صورت جسمانی هم هست. یعنی همون همون حالت جسمانی که قبلا داشت، حالا هم داره، با این تفاوت که دیگه دیده نمیشه. این فرد دو تا اشکال داره. یکی اشکالش اینه که اولا لازمش اینه که خلأ ای باشد که این بیاض وقتی از محل خودش خارج شد در اون خلأ به وجود بیاد، چون اگر بگید این بیاض منتقل شد به هوای مجاور یا به یه شیء دیگری که مجاورش بود، اون فرض قبلی است، اون انتقال از جسمی است به جسم دیگری. شما میگید نه، از اون جسم اول خارج شده ولی حلول در جسم دیگری هم نکرده، اون جسم دیگه ممکنه حتی هوای مجاورم باشه، حتی توی این هوا هم نیست، پس کجا باید باشه؟ باید فرض کنید یک خلأ بود در کنار این جسم، هیچی نبود اونجا، حتی هوا هم نبود و هیچ چیز عنصر لطیفی هم اونجا وجود نداشت. وقتی این بیاض از محل خودش خارج شد در اون خلأ به وجود آمد، تحقق پیدا کرد در اون خلأ، اون خلأ را پر کرد. با همون که خلأ محال است و ما در جای خودش اثبات کردیم که در عالم اجزا نمیشه قائل به خلأ مطلق شد. فرض خلأ این است که یک اجسام خیلی لطیف و رقیق تری در اونجا هست، نه اینکه اصلا خالی محض باشه و هیچ چی نباشه. یه مسئله است که در طبیعیات خیلی پیگیری کردن فلاسفه طبیعی و ابطال کردن وجود خلأ رو از راه های مختلفی. بنابر اون مسئله‌ای که اونجا اثبات کردن که خلأ در عالم اجسام محال است، این فرض ابطال میشه، برای اینکه لازمش وجود خلأ است. این یکی. اشکال دیگری که بر این فرض مترتب میشه اینه که این بیاضی که بالاخره از محل خودش خارج شد و به قول شما سر پای خودش ایستاد بدون اینکه حلول در جسم دیگری بکنه، این قابل اشاره حسیه هست یا نه؟ البته قابل اشاره حسیه هست، باید بگیم ولو ما نمیبینیم، ولی میگیم بالاخره از اینجا که خارج شد در یه جاییست، اگه میدیدیم میتونستیم بگیم این هاش هست، ما نمیبینیم، در اون جایی که هست قابل اشاره حسیه هست، قابل دارای وضعیست، یعنی قابل اشاره حسیه هست. و همینطور وضع به همون معنای معروفش که از مقولاته، یعنی بالای یه جسمی است، پایین یه جسم دیگری است، طرف راست، طرف چپ، دارای وضع است. و همینطور دارای مقداره. ما نمیتونیم یه بیاضی رو تصور کنیم که هیچ مقداری نداره. بیاضی است در خارج از جسم جدا شده. فرضاً اگر قبلا این بیاض یک متر مربع سطحش بود، حالا هم که خارج شده بالاخره همون مقدار داره، حالا تا پراکنده شده. نمیشه گفت یه بیاضی هست که هیچ مقدار نداره، هیچ اندازه‌ای برای نمیشه فرض کرد، مسلمه داره مقدار هست. اگر امر جسمانی باشد و از جسمی خارج شده باشه و الان هم موجود باشد به صورت جسمانی، داره مقدار هم خواهد بود. خب پس این بیاضی که ما فرض کردیم که از جسم خودش از محل خودش خارج شده و حالا سر پا ایستاده، سه تا مفهوم برش صادقه. یکی این که مقدار دارد، یکی این که وضع دارد. اما میشه گفت مقدار و وضع یعنی بیاض؟ غیر از این مقدار و وضعی که بهش نسبت میدیم، یه چیز دیگه هم هست که اون بیاضیتشه. بگیم بیاضیست دارای مقدار، بیاضیست دارای وضع. پس در اینجا این بیاضی که خارج شده و قائم بهش شخص خودش هست، قائم به ذات هست، یعنی قائم فی موضوع نیست، این لااقل سه تا مفهوم برش صادقه. سه چیز اینجا بیاض است و مقدار است و وزن. خب این مقداری که هست، این مقدار قائم فی موضوعی که نیست، فرض این بیاضی که دارای مقدار و وزن هست موضوع ندارد. اون مقداری که خودش موضوع ندارد یعنی صورت جسمی است، همون صورت مقداری است. مقدار باشد، طول و عرض عمق داشته باشه و فی موضوع نباشه. اگه مقدار فی موضوع باشه اون کمیت هست و عرض، اما اون مقداری که سخن داشته باشه ولی موضوع نداشته باشه، حالتی برای شیء دیگری نباشه، او یعنی جسم. پس این که میگیم هناک مقدارون و وضعون و هیئتون هو البیاضیه، بیاضیت همین هیئتش و این هیئت قائم به اون مقدار و وضعی است که خودشون قائم به ذاته، یعنی قائم در یک جسم است. پس این فرد باز بازگشتش به این میشه که اونی که واقعا بیاض است اون یک هیئتی است در یک جسمی، که اون جسم دارای مقدار جوهری است و این بیاض یک حالتی است برای او. پس اونی را که فرض کردید شما جوهر است، باز برگشت عرض شد. این دو تا اشکال روی فرض این که بگیم بیاض از محل خودش خارج میشه و قائم به ذات، یعنی قائم لافی موضوع، سر پای خودش میسته. این دو تا اشکال برش مترتبه در صورتی که امر جسمانی باشه. فرض دیگه این است که بگیم وقتی از محل خودش خارج شد دیگه بیاض جسمانی نیست، میشه بیاض روحانی مجرد. این هم اشکالاتی داره. در جای خودش گفتیم شیخ میفرماید که نمیشه ما یه چیزی داشته باشیم گاهی مجرد از گاهی مادی. بیاض یه ماهیتی است، وقتی روی جسم هست اینجا مادی است، وقتی خارج میشه میشه مجرد، دوباره برگرده به یه جسم دیگری میشه مادی. چنین چیزی محاله و مخصوصا در مورد بازگشت مجرد به مادی برهان خاصی اقامه کردیم که مجرد هیچ وقت مخالط با اجسام نمیشه و نمیتونه حلول در اجسام بکنه. بنابراین این فرض هم که وقتی بگیم بیاض از موضوع خودش خارج میشه، جوهر است، اما جوهری است عقلانی، جوهری است مجرد، اینم فرض صحیحی نیست. در اینجا صدر متعلقین یک تعلیقه ای دارن و اشاره میفرمان به این که این مطلب که مطلقا مادی قابل تبدیل شدن به مجرد نیست، اینو ما قبول نداریم. ما روی حرکت جوهری قائل هستیم که امر مادی ممکن است در اثر حرکت جوهری اشتدادی تبدیل بشه به موجود مجرد. این تالی فاسدی رو که شیخ ذکر کرده به طور مطلق قبول نداریم، ولی ظاهرا حتی روی مبنای ایشون هم باز اینجا اشکال حل نمیشه، برای اینکه بیاض روی فرض اینکه عرض هست که دیگه حرکت جوهری نداره، حرکت جوهری مال جوهر هست. این بیاض اگه بخواد تبدیل بشه به یک بیاض مجرد، باید به تبع یک موضوع جوهری باشه، یعنی بیاض که عرضی است برای یک موجود مجردی، برای موجود جسمانی، خود اون موجود جسمانی باید بشه مجرد تا بیاضش هم بشه بیاض مجرد. حالا بیاض که دیگه حرکت جوهریه نداره، حرکت جوهریه مال جوهره، مال اعراض که نیست. به هر حال روی اصل این که فعل جمله مادی قابل تبدیل به مجرد هست، ایشون یه اشکالی دارند و ذکر می‌فرمایند. حالا تفصیلش رو انشاءالله تعلیقه ملاحظه می‌فرماییم. و نرجع و فنقول، باز برمیگردیم سراغ فرض دیگری. یکی از فروضی که قبلا گفتیم این بود که این بیاض که یکی از کیفیات محسوس هست جوهری باشد، اما جوهری که همیشه در محل خودش ثابته و مفارقت نمی کند. این فرض قبلا خوندیم. در مقابلش فرض دیگه این است که جوهری است که مفارقت می کند از موضوع خودش. و اما انکان یجوز و لهو، برای این کیفی که ما میگیم کیف محسوسه و شما میگید جوهر هست، اگر جایز است که ان یفارق هذه الجواهر، از سایر جواهری که درش موجود هستن مفارقت کند و یقوم مثلا بیاضن، خودش قائم بشه به صورت یک بیاض. بیاضیست قائم به ذات، یعنی لافی موضوع، حالت عرض نداره که قائم به موضوع باید باشه. او شیئا آخر، حالا بیاض باشه یه چیز دیگری، حرارت فرض کنید باشه، یکی دیگه از کیفیات محسوسه. ولی به هر حال اینها قائم یقوم به ذاته، این منظور از قیام به ذات یعنی قائم به موضوع نباشد، یعنی عرض نباشد، جوهر باشد. روی این فرض باز دو صورت تصور میشه، فلا یخلو اما ان یکون حین اذن الیه اشارتون، این بیاضی که خارج شده میشه بهش اشاره کنند بگن این بیاض اونجاست حالا، و یکون البیاض الذی من شأنه ان یدرک، درسته که این بیاض از این موضوع خارج شده اما بیاضی است که فی نفسه قابلیت ادراک دارد، هرچند حالا در اثر اینکه ذره ذره شده، پراکنده شده، ضعیف شده، خب ما نمیتونیم ادراکش کنیم اما فی نفسه قابل ادراک هست. یکون البیاض الذی من شأنه ان یدرک، شأنیت ادراک را دارد، الا ان یعجز عن ادراکه، مگر اینکه عجز از ادراکش حاصل شود، للقلت الفاحشه، چون خیلی کم شده، ریز ریز شده، دیگه حس بهش نمیرسه، اما به هر حال شأنیت ادراک داره، باز که جمع بشه همون بیاضی میشه که ما احساس میکنیم و درک میکنیم. و یکون علی جملت التی تعرف البیاض علیها، و این بیاض به اون صفتی است که شما بیاض را میشناسید، یعنی همین بیاض متعارفه، این از اون تعبیرات خیلی گیج کننده است. یکون علی الجمله التي تعرف البياض عليها، یعنی همون صفاتی را دارد که شما بیاض را با اون صفات میشناسید، یعنی جاش این بود که بفهمید یعنی همون بیاض متعارفه، یکون البياض متعارفا، یعنی چیز دیگری نشده، مجرد نشده، همون بیاض مادی است، روی یک موضوعی بود حالا خارج شده، قائم به ذات شده. یا اینجوره، یعنی به هر حال حالا که خارج شده از موضوع خودش، باز بیاضی است جسمانی، فرض اینه، و ببینید با چه عبارت های این فرض را بیان فرموده. فان کان کذاره، اگه اینجوره، فیلزم ان یکون خلعون موجودن، خب یه امر جسمانی است، از موضوعش خارج شده ولی وارد جسم دیگری هم نشده، خب پس کجاست؟ اینجایی که هست باید اینجا باشه که در اینجا موجود بشه، پس باید یه خلعی قبلا اینجا باشه که وقتی این بیاض از موضوع خودش خارج شد و منتقل به جسم دیگری هم نشده در اون جا موجود باشه که بشه اشاره کنن. فیلزم ان یکون خلعون موجودن حتی یکون فیه مشارون الیه، تا اینکه در خلع یک چیز قابل اشاره ای به وجود بیاد، چیزی که در این حال است و لیس فی الاجسام، چیزی است قابل اشاره اما در اجسام هم نیست. این واو را باید واو حالیه بگیریم، بگیم یه چیزی در یک جایی موجود است در اجسام نیست اما قابل اشاره هم هست، پس در کجاست؟ اونجا قبلا چی بود؟ باید بگیم اونجا خلع بود، قبلا خالی بود، حالا اومد در اون خلع قرار گرفت، و حال اینکه میدونیم خلع باطل است و قول به خلع قول صحیح نیست. این یک اشکال. اشکال دومی که روی این فرض لازم میاد و یلزم، خب حالا این بیاضی که خارج شده و قائم به شخص خودش هست، قائم به موضوع نیست، آیا وضع دارد؟ میشه بگن بالای یک جسمی است، پایین یک جسم دیگری است، طرف راست یک جسمی است، طرف چپ یک جسم دیگری است، لازمه اشاره حسی، قابل اشاره حسی بودن این است که وضعی داشته باشه و تقدیر ما اندازه‌ای داشته باشه، بگیم چقدر مثلا طولشه، چقدر عرضشه، بالاخره با یک مقیاسی بشه اندازه گیریش کرد. فیکون له فی ذاته مقدار، یکون الا القلیل من محسوسا، پس معلوم میشه روی این فرض که مقداری دارد، منتها این مقدار وقتی خیلی قلیل است محسوس نیست، اما اگه قلیل نباشد اون مقداری است که قابل حس هم هست، مقداری است که جز قلیل ازش محسوس است، یعنی خودش بیاد به نفسی قابل ادراک حسی هست، منطقه حالا در اثر قلتش هست که حس نمیشه. باید اینجور بگیم که یک امریست دارای وزن و دارای یک مقداری، این مقدار گاهی قلیل است گاهی غیر قلیل. اگه قلیل شد مقداری هست اما محسوس نیست، اگه قلیل نبود مقداری هست و محسوس هم هست. فَإِنَّا لَا نَتَخَيَّلُ بَيَازًا لَا وَزْءَ لَهُ وَلَا مِقْدَارُ فَضْلًا عَنْ أَنْ نَرَاهُ. چیزی که نه مقدار داشته باشه و فضل و نه اندازه، علاوه بر این که ما نمیبینیمش، وضع و مقدار هم ندارد. ما هم چیز رو اینطور تصور کنیم، اگه بیازی هست و چیزی جوهری در خارج وجود داره به نام بیاز، حالا گیرم ما نبینیمش اما بالاخره باید وضعی داشته باشه، مقداری داشته باشه. خب پس باید بپذیریم که به این بیاز موجود سه تا عنوان سابق است، یکی این که بیاز است، یکی این که مقدار دارد، یکی این که وضع دارد. و اذا کان له مقدار و وضع و زیادتون هی هیئت البیازیه. پس اینجا سه چیز داریم ما، یکی مقدار و وزن داریم. مقدار و وزن که عین بیاض نیست، خیلی چیزا مقدار و وزن دارن ولی که بیاض نیستن، سواد است، حرارت است، مقدار داره، وزن داره، بیاض. پس مقدار و وزن که عین بیاضیت نیست. پس علاوه بر این که مقدار هست و وزن دارد، مقدار و وزن دارد، یه چیز دیگری هم دارد، یک هیئتی به نام بیاضیت. پس در اینجا مقدار هست و وزن هست و یک زیادتی هست که اون زیادتی هیئت بیاضیت هست، بلکه بیاضیت که مقدار و وزن نیست. اگه اینجور شد، پس معناش این حرف اینه، چیزی که مقداری دارد، نه ما مقداری که قائم به ذاته، نه عرض حال در یه موضوع دیگری باشه، مقداری قائم به ذات یعنی جسم، مقداری که به عنوان عرض نباشه و سخن داشته باشه، این همون جسم. پس مقدار و وزن که دارن یعنی جسم نیست. حالت هیئتی به نام بیاضیت دارن یعنی عرضی حال در جسم. پس بیاض نشد جوهر، شد عرض باز. کان جسمن ابیض لا مجرد البیاض. شما وقتی پذیرفتید که مقدار دارد غیر از بیاضیت و این مقدارم قائم به ذات خودشه، یعنی یه جسمیست، جسمیست که ابیض است، نه اینکه نفس البیاض باشه فقط لا شیء آخر. فانا نعنی بالبیاض هذه الهیئه الزائده علی المقدار والحجم. وقتی این شیئی است که هم مقدار دارد هم حجم دارد و هم بیاض است، هیئتی به نام بیاضیت دارد، پس بیاضیتش غیر از این مقدار و حجم میشه. اون مقدار و حجمش اشاره به جسم میشه و این هم عرضی است حال در اون جنس. خب این ها در صورتی بود که بگیم اما ان یکون حین ازن اشارتون و یکون علی الجمله التي تعرف البیاض علیها، یعنی وقتی بیاض از محل خودش خارج شد همون بیاض متعارف باشد، یعنی بیاض جسمانی باشد. و اما ان کان لا یبقا علی الجمله التي کان یعرف البیاض علیها، وقتی بیاض خارج شد و سر پای خودش باقی میشه، دیگه اون بیاض متعارف نیست، به اون جمله ای یعنی به اون نحوی و اون صفتی که بیاض بر اون صفت شناخته میشود، دیگه به اون صورت دیگه باقی نیست. پس چیه؟ شده یک امر مجرد و روحانی. بل قد انتقل عن هذه الصوره و صار شيئا اخر روحانيا، یک امر روحانی و مجرد شده، دیگه به اون صفت و اون بیاضی که ما میشناسیم دیگه نیست. فیکون البیاض مثلا له موضوع. طبق این باید اینجوری بگیم بیاض گاهی یک موضوعی دارد که عارضش میشه، مثل این بیاضهای متعارف. گاهی هم هست مجرد میشه و دیگه احتیاج به موضوع ندارد. پس باید بگیم یه ماهیتی است، قد یکون و عرضن مادی هم، یا بفرمایید قد یکون و جوهرن جسمانی هم، حالا فی جوهرن آخر، و قد یکون و جوهرن مجردن. و این محاله که یک شی گاهی جوهر جسمانی باشه گاهی جوهر مجرد. فیکون البیاض مثلا له موضوع یعرض له ان تکون فیه البیاضیت التي على نحو المعروف. گاهی یه موضوعی دارد که بیاضیت درش به وجود میاد به نحو متعارف، یعنی همون بیاضی که میشناسین، بیاضی جسمانی. این یک حالتی است که براش عارض میشه. و یعرض له ان یسیر مره اخرى به صورت اخرى. گاهی هم این حالت رو پیدا میکنه که یک صورت دیگری دارد، صورت روحانیت. پس دیگه امر جسمانی حال در یک موضوع نیست. فیکون اولا ما تعرفه بیاضا قد فسد و زالت صورته. پس اون بیاضی که ما میشناختیم و حال در یه موضوعی بود، اون بیاض که دیگه نیست. حالا شما میگید آره مجرد شده، پس دیگه اون بیاض نیست. فرض ما این بود که بیاض جوهری باشد که قد یفارق موضوعه. وقتی یفارق موضوعه باید باقی باشد و مفارق موضوع باشه. لازمه این فرض اینه که شما میگید مجرد شده، یعنی اون صورت مادیش دیگه از بین رفته، فاسد شده، پس دیگه اون بیاض باقی نمونده، از فرض خارج شد. فرض ما این بود که بیاض جوهری باشه که مفارقت میکنه از محل خودش، به سر پای خودش میایسته. اما لازمه این که بگیم میشه یک جوهر مجرد، یعنی اون صورت مادیش از بین میرود. پس صورت مادیش که از بین رفت، دیگه نمیتونیم بگیم اون جوهر باقی است الان و مفارقت کرده است از موضوع خودش. باید بگیم اون صورت فاسد شد. بیاضی است که قد یبقا فی الموضوع و قد یفسد، فاسد شد دیگه. بعد این جوهر مجرد اینجا جاش به وجود آمده. اینجاست که سر مطلعین حاشیه رو میزنن که نه، لازمش کون و فساد نیست، این فساد صورت چیز لیاز مادی نیست، بلکه میگیم کاملتر شده، از مرتبه مادیت به مرحله تجرد رسیده. اینا ایشون اینجا حاشیه میزنند و اشکال میکنند روی حاشیه. و اما المفارق العقلی. خب پس این که گفتیم گاهی به صورت مادی است و گاهی به صورت مجرد است، یعنی گاهی باید به صورت یک امر جوهر عقلانی در بیاد، موجودی که جوهر باشد و مجرد باشد و قائم به ذات باشد، همون جوهر عقلانی است. خب جوهر عقلانی میتونه گاهی بیاد به صورت مادی در بیاد و اونم حلول در یک جسم مادی بکنه. اینه در جای خودش ابطال کردیم، گفتیم چنین چیزی ممکن نیست. اما المفارق العقلی فقط اشرنا فی ما سلف الی انه لا یجوز ان ینتقل مثل هذا الشیء مره اخرى ذا وضع و مخالطا للاجسام، بار دیگه منتقل بشه به صورت یک امری که دارای وضع است و مخالط با اجسام است، اختلاط با اجسام پیدا میکنه. مفارقش پس اختلاط با اجسام پیدا نمیکنه. و اما ان جعل جائر البیاض شیئا فی نفسه ذا مقدار، باز فرض دیگری را ذکر میفرماید. سر متعلق این فرموده که اینجا این فرضی رو که اینجا ذکر میکنه قسیم اون فرضی است که در اول کلام ذکر شده. در اول کلام وقتی شیخ میخواست این برهان اقامه بفرماید، فرمود که این یا این است که این جواهر اجسام هستند یا اجسام نیستند. این کیفیات محسوسه که ما کیفیات میدونیم، یه وقت کیفیات جسمانی هستند و یه وقت کیفیات غیر جسمانی هستند. تو اون تعبیراتشون بود فاما ان تكون بهیسو و ان كانت هذه جواهر غیر جسمانیه. صدر متعلق میفرماد این و اما ان جعل جائل البیاضه عطف بر اونجاست که گفته فان كانت هذه جواهر غیر جسمانیه. در مقابل اون فرض ها، اون تا حالا هر چی فرض کردیم روی اون فرض بوده، حالا داریم در مقابلش فرض دیگری رو میگیم. ولی به نظر میرسه که اینجور نباشه، برای اینکه این تنظیم کلام شیخ اینجوری نیست که تا به حال هر چی گفتیم روی فرض غیر جسمانیت بوده. فرض غیر جسمانیت همین اواخر تازه پیدا شد که بگیم یک امر روحانی باشه، تبدیل بشه به امر روحانی، اونم به عنوان اینکه تبدیل شده امر از امر جسمانی باشد. نه اینکه هر چی تا حالا بحث کردیم همش صحبت از اون بوده که یک بیاض غیر جسمانی رو داریم دربارش صحبت می‌کنیم. و حالا تازه اومدیم روی فرض این که بگیم یک بیاضی باشه جسمانی. ما این فرض ها تنظیم دقیق فلسفی نشده، تشقیق کافی نشده که اینا درست فرض ها در مقابل هم قرار بگیرند و برهان یه نظم دقیقی پیدا بکنه. و عرض کرده بودم که خود سلام تعالی این برهان رو به چند صورت تقریر کرده، در تحصیل بهمنیار خلاصه گیری کرده این کلمات شیخ ها به صورتی شقوقی ذکر کرده که در درست در مقابل هم قرار بگیرن، ولی باز هم خیلی نظم دقیق این برهان پیدا نکرده شقوقش. برها به نظر میرسی که این متمم همین فرض قبلی باشه. ما گفتیم که لازم از این بیاض وقتی از محل خودش خارج شد و به قول خود شما دیگه موجود لافی موضوعی هست، قائم به ذاتی هست، ما گفتیم لازمش این است که هیئتان فی مقدار و وضع باشد، یعنی بشه یک جسمی که دارای بیاض است و بیاض حالتی سلش. یه فرض دیگه این است که بگیم اصلا این مقدار مال خود بیاض است، نه اینکه بیاض هیئتی باشد در اون مقدار و وضع، که اون مقدار و وضع مثلاقش جوهر جسمانی است. نه، میگیم این مقدار مال خود بیاض است، این بیاض بیاضون و مقدارون دو تا وجود داره که با هم متحد هستن، هم مقدارگت دارد و هم بیاضیت، نه اینکه بیاضیت یک حالتی باشد و هیئتی که حلول کرده در مقدار، یعنی مقدار جوهری یعنی جسمیت. شاید مربوط به همین جا باشه، متمم این فرضی باشه که این اواخر ذکر کردن. به هر حال، اما ان جعل جائل البیاض شیئا فی نفسه ذا مقدار، اگر کسی چنین فرض کند، جعل اینجا یعنی فرض کند، اگر کسی اینجور فرض کند که بیاض خودش دارای مقدار است، بنده احتمال میدم در مقابل اون فرض است که گفتیم هیئتی است در مقدار و وضع. حالا بگیم نه، اصلا مقدار مال خودشه. اگه اینجور فرض کنه فیکون له وجودان، پس این چیزی که هم بیاض است و هم مقدار دارد، هم وجود البیاضیه را دارد و هم وجود المقدار را دارد. فیکون له وجودان، وجود انه بیاض و وجود انه مقدار، هم بیاضیتش وجود دارد هم مقداریتش وجود دارد. خب حالا اینجا باز ما تشخیص میکنیم، سوال میکنیم، میگیم این مقداری که اینجا شما به بیاض نسبت میدید، میگید این بیاضی است که وجود مقداریت را هم دارد، این مقدار همون مقداری است که به جسم نسبت میدی، میگید جسم یک مقداریتی دارد، خب بیاض هم خودش میگید خود بیاض هم این مقداری داره، این مقداری که به بیاض نسبت میدید وقتی بیاض روی جسم است در اینجا دو تا مقدار است یا یک مقداره؟ بیاضی داریم حال در موضوع این سفیدی کاغذ، خصم ما میگه این بیاض جوهره و این جوهر خودش دو حیثیت را داره، هم حیثیت بیاضیت را دارد و هم حیثیت مقداریت را، و به تعبیر شیخ دو وجود دارند، وجود انه مقدارون و وجود انه بیاضون، پس این مقدار مال خود بیاض است. ما ازش سوال میکنیم که این مقداری که شما بیاض نسبت میدید همون مقداری است که به جسم نسبت میدید یا نه؟ جسم خودش مقداری داره، بیاضم که یک جوهری است حال در جسم، اونم یه مقدار دیگری دارد. اگه دو تا مقدارش لازمش تداخل ابعاده، یعنی یک بعدی دخول کنه در یک بعد دیگری، جسمی حال در یک جسم دیگری باشه، پس باید صندلی هم تو میز بتونه فرو بره، اجسام باید بتونن تداخل کنن در هم، ابعادشون در هم تداخل کنن، خب که این محاله، از لوازم اجسام اینه که ابعادشون تو هم تداخل نمی کنه. اگر دیدیم یه جسمی وارد جسم دیگری میشه، معناش اینه که اون جسم اولی خلل و فرجی داشته که این اومده اونو پر کرده. اصلا آب که وارد لباس میشه پارچه میشه، معناش اینه که پارچه خلل و فرجی داشته، حالا آب اومده پر کرده اون خلل و فرج. ولی اون جایی که جوهر جسمانی پارچه هست، دیگه جسم آب اونجا دیگه نمیتونه بره، در کنار هم اجزایش قرار میکنه. یک جزء کوچک پارچه که واقعا پر باشه از پارچه بودن، آب دیگه اونجا نمیتونه نفوذ بکنه، ابعاد در هم تداخل نمیتونه بکنه. اگر شما میگید بیاض خودش مقداری دارد غیر از مقداری که جسم دارد، لازمه که دو تا مقدار در هم تداخل کردن، دو تا بعد در هم تداخل کردن، دو چیز حجم دار حجم که حجمشون غیر هم است در هم فرو رفتن، این محاله، تداخل ابعاد است و محاله است. و اما اگر بگید نه این مقداری که به بیاض نسبت میدیم همون مقداری است که به جسم نسبت دادیم، چیز دیگری نیست. فاین کان مقداره، حالا که شما مقداری را به بیاض نسبت میدید و میدید خود این بیاض مقدار دارد، این مقدارش از نظر عدد، منظور از عدد یعنی شخصیتش، شخص این مقدار غیر مقدار الجسم الذی هو فیه بالعدد، جسمی که این بیاض توش خودش که اون که مقداری داره، اون که جای شکی نیست، یک مقدار شخصی دارد. این بیاض هم شما یک مقداری بهش نسبت میدید، میگید مقدار داره، مقداری که مال این بیاض است این همون مقداری است که جسم دارد یا غیر از اوست، یعنی اون یک مقدار، اینم یک مقدار، اون غیر این هست بالعدد، تغایر عددی هست بین این دو مقدار. فاذا کان فی الاجسام و ساریان فیها فیکون قد دخل بعد فی فوده، اگه دو تا مقدار شد لازم است اینه که وقتی این بیاض در اجسام سریان دارد و هنوز مفارقت نکرده از اجسام، در اونجا تداخل در ابعاد وجود داشته باشه، با حالون که این باطله، چون واضح البطران بوده یه تصریح نکردن، در جای خودش در طبیعیات اثبات کردیم که ابعاد در هم دیگه تداخل پیدا نمی‌کنه. و امکانه هو نفس الجسم منهازن، اما اگر بگید این مقداری که به بیاض نسبت بدیم این همون مقدار جسم است، این چیز دیگری نیست، این برگشت به اینه که این بیاض یک عرضی است حال در جسم، برای اینکه شما مقدار را نسبت دادید به بیاض اما میگید در واقع این مقدار همون مقدار جسم است. پس در صورتی که یک مقدار را به دو شیء نسبت میدید، معناش اینه که یک مقداری است مال جوهر و بالعرض به عرضش نسبت میدید، مال خودمون عرض نیست. فیکون الامر قد عاد، بازگشت این فرض به این است که ان الشیء الذی هو البیاض جسم و له بیاضیه. پس اینی را که شما میگید یک جوهری است به نام بیاض، مقداری که بهش نسبت میدید که مقدار خود بیاض نیست، مقدار جسم است، پس این مقدار اصالتا مال جسمه. اونی را که شما بیاض میدونید یه شیء واحد میدونید، این شیء واحد نیست، یک جسمی است و دارای بیاض. منتها شما حد اکثر اینه که باید بگید بیاض وقتی مفارقت میکنه با جسمیتش مفارقت میکنه، یعنی دو جسم هستن. وقتی مفارقت کرد از این، از اینجا که مفارقت کرد از این موضوع خودش، باید بگید که بیاض از اون جسمی که حال درش هست از اون جسم مفارقت نمی کنه. مثل چیزیست که مثلا آبیست که از یک مکانی خارج میشه، وقتی میره جسمیت خودش هم رو میداره. رطوبتی که آب دارد وقتی آب خارج شد از لیوان یا از پارچه، رطوبت با من یک کیفیت وقتی دارن، این رطوبیتش روی جسمیتشه، وقتی میره جسمیتش هم رو با خودش میبره، اما از جسمیت خودش هیچ وقت مفارقت نمی کند. اینجور باید بگید. پس بالاخره با شما در این جهت باید توافق بکنیم که اونی که حقیقت بیاضیت هست غیر از جسمیت، جسمیت بیاض یک هیئتان در اون جسم، منتها شما میگید همیشه ملازمه با اون جسم خودش هست، ما میگیم نه، بیاض حالون فی جسمه و قد یفارقه فیبطل، از اینجا مفارقت میکنه دیگه فاسد میشه. این اختلاف بین ما و شما باقی میمونه، باید برای شما اثبات کنیم که این بیاضی که از اینجا مفارقت کرده با جسمی مفارقت نکرده، وگرنه این معناش این نیست که اثبات کرده باشید که عرض جسم است، که بیاض جسم است. آخرش بازگشت حرفتون به این میشه که حال فی جسم منتهات. این یک حال نیست که هیچ وقت مفارقت از موضوع خودش، یعنی از جسمیتی که منصوب به خودشه، از اون مفارقت نمی کند. فیکون الان قد عاده، بازگشت این حرف شما به اینه که ان الشیء الذی هو البیاض، اونی که بیاض است، جسم له بیاضیته، چون مقدار را که مال جسمیت دونستید نه مال بیاض. پس این جسمیتی است که اینجا یک حالتی را، صفتی را به نام بیاضیت دارد. فتکون البیاضیت موجودتن فی ذلک الجسم، پس میشه وجودش وجود فل موضوع. الا انها لا تفارق، لازمه فرض شما اینه که این چون یک جوهریست از اون جدا میشه، پس بیاضیت همیشه با جسم خودش ملازمه. بله، بنده اینو گرفتم که به امکان هوه، یعنی امکان مقدارش. چرا؟ چطور میشه که برمیگرده به این که خود بیاض بشه جسم؟ چون مقدارش غیر از مقداریت جسمه. میدونم در صورت بیاضی ما داریم در یک جسمی، مقداری نسبت میدهیم به جسم و مقداری نسبت میدهیم به بیاض. اگر بیاض مقداری که به بیاض نسبت میدیم غیر از مقداری باشد که به جسم نسبت میدیم، باید بگیم جسم فی جسمی. حالا به اون میرسیم که مقدار دیگر اگه به خود بیاض نسبت بدیم چی میشه. اگر این مقدار دو مقدار باشد، تداخل ابعاد میشه. در مقابل چی قرار میگیره؟ اینه که بگیم نه، این مقدارش همون مقدار جسمیت هست، منافات نداره. یعنی چون لازمش اینه که دو مقدار نیست دیگه، یک مقدار است، لازمش اینه که این مقدار مقدار جسمیت باشه. پس خود بیاض میشه یک جسم. یا اینجور بگیم که نفس الجسم باشه، یعنی مقداری که به این نسبت بدیم مقداری هست که به خودش، یا لازمه اون را مطرح کرده در مقابل این که مقدار غیر از اون مقدار نباشد، لازمش این است که پس خود این بیاض جسم باشد. ولی شق در مقابل اون شق دیگری ذکر نفرموده. فیکون البیاضیت موجودتا فی ذلک الجسم لا نارات فارق، یعنی وقتی مقدار را گفتید، خود بیاض مقدار علاهده غیر از مقدار جسم ندارد، مقدار همون مقدار جسمیت است. پس مقداری که به بیاض نسبت میدید یعنی همونی که به جسم نسبت دارید. پس بیاض امر موجودون فی هذا المقدار الذی هو الجسم، یا مقداری که ذوال ذلک الجسم است. بله، فقط این میمونه که لازمه حرف شما اینه که بیاض امر فی جسم لا یفارقه، اگه منتقل بشود جسمیتش را هم امرای خودش منتقل میکند. لازمه حرفتون اینه که این عرضی است حال در جسمی، ولی هیچ وقت از این جسمیت خارج نمیشه. ولا یکون البیاض مجموع از ذلک الجسم والکیفیه، شما که نمیتونید بگید بیاض همون جسمیت هست به اضافه بیاضیتش. بیاضیت همون کیفیتی است که در جسم است، نه مجموع جسم و بیاض. بل شیء فی ذلک الجسم، به هر حال باید بپذیرید که اینجا یک جسمی است که مقدار دارد و یک بیاضی در این است. مقداری که به بیاض نسبت میدهید همون مقدار جسمیت است. پس بیاض شیء فی امر ذی مقدار هو الجسم. اذ حد البیاض و ماهیته لیس ماهیت الطویل العریض العمیق، حد جزء از طویل العریض العمیقه با مساواتی که داره. اما حد بیاض که این نیست، حد بیاض اون کیفیتی است که لایق بر القسمت و نسبت به ذات. بل تکونو شاهد بر این که ماهیت بیاض غیر از ماهیت طویل و عریض و عمیق است، یعنی غیر از ماهیت جسم است، اینه که ما به چیزهای دیگه هم همین ماهیت رو نسبت میدیم. حرارت هم میگیم دارای طول و عرض و عمق است، یه حرارتی دیگه هم که وجود میاد، چون فرض اینه که حرارت و بیاض و همه این کیفیات مخصوصه رو شما جوهر حساب میکنید و همه اینها ما طویل و عریض و عمیق هم رو بهش نسبت میدید. پس طویل و عریض و عمیقی که در حرارت هست غیر از طویل و عریض و عمیق، غیر از بیاضیت هست، با اینکه بیاضیت که در حرارت نیست. بل تکون و ماهیت و طویل العریض العمیق للحرارت ایزن علا حاضر رعی، طبق رعی شما که طویل و عریض و عمیق را به بیاض نسبت میدید، به حرارت هم باید نسبت بدید. فرق نمی کنه، همه این کیفیات مخصوصا رو شما جوهر میدونید. فیکون البیاض مقارنا لهذا الشیء نائتا له، پس در اینجا ما یک مقداری داریم مال جسمیت و بیاض یه نعتی است برای این جسم طویل و عریض عمیق. و هازا معنا قولنا از صفت و فی الموصوف، پس معنیش همین میشه که بگیم بیاض یک صفتی است در موصوفی. و تکون و معذالک لا تفارقه، اینجاست که اختلاف ما با شما میشه. تا اینجا برگشتش میشه که شما هم پذیرفتید که بیاض یک صفتی است در موجود فی موصوفن، حالتون فی جسمن زی مقدارن، منتها شما میگید که این از این جسمیت خودش هم مفارقت نمی کند. معنی این که میگید جوهر است، اگه مفارقت هم بکنه علانت الجوهری مفارقت میکنه، یعنی حالتی است در یک جسمی که اون جسم از اینجا منتقل میشود به جای دیگری، ولی بیاض هیچ وقت از جسمیت خودش جدا نمیشه. در این حال جزء از اونم نیست، در این حالی که مفارقت نمی کند جزءش هم نیست، پس حال درش هست و قائم به موضوع هست. اون شیء چیه؟ که طویل و عریض و عمیق باشه. جزء طویل و عریض و عمیق نیست، یعنی جزء ماهیت جسم نیست، ملازمه با این جسم هست، ازش هم این شاید جدا نمیشه. فیکون البیاض و الحراره عرضن الا انه لازمون، پس بالاخره شما باید بپذیرید که عرض است، چون حالتون فی شیئن، صفتون فی موصوفن، پس عرضیت شما باید بپذیرید. فقط میمونه این که آیا میتونه از موضوع خودش مفارقت کنه یا نه، این یه مطلب دیگری است. ما ثابت میکنیم که از موضوع خودش مفارقت میکنه این عرض، ولی به هر حال حرف شما رو نمیتونه اثبات بکنه که جوهر است. فبقی الکلام فی ان من طبیعته ان یفارق ایزن، باید ما اینا اثبات بکنیم که علاوه بر این که عرض و حالون فی موضوع هست، ملازمه این موضوع هم نیست، از موضوع مفارقت میکنه. فقط تبینه، نتیجه این که ان الکیفیات التی هی المحسوسه اعراضون، تا اینجا این نتیجه رو گرفتیم که این کیفیات محسوسه ای را که دیگران بعضی ها پنداشته بودن که جوهرن، اینا جوهر نیستن و عرضن. حالا عرضی است که آیا مفارقت از موضوع میکنه یا نه، این یه مطلب دیگری است. ما در جای خودی ثابت کردیم که همین بیاضه که فاسد میشه و از موضوع خودی جدا میشه و دیگه جسمیتش از این نمیشه. و هازا مبدأ للطبیعیات، این مطلب یکی از اصولی است که ما در طبیعیات به عنوان اصل موضوع باید قبول کرده باشیم. اونجا به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم، اثباتش بر عهده ما بود که در فلسفه اولا اومدیم اثبات کردیم که اینا اعراضن و جوهر نیستن. یک قسم دیگه از کیفیات استعدادی هن. اونجا شیخ به همین اکتفا میکنه که استعدادات امرشون اوزه از کیفیات محسوس هستن، که اینا اعراضن و ما چیزی در خارج به نام استعداد نداریم. استعداد مال شیء هست، همیشه به حالتیست مال شیء دیگری. بنابراین که کیف استعدادی یعنی استعدادات کیفیت باشن، این خیلی واضحه که باید اونها رو عرض حساب کرد. نمیشه کسی هم ادعا نکرده که اینا جوهره. و عمل استعدادات و امرها اوزه. قسم سوم از کیفیات نفسانی است. اونام رو در باب نفس شیخ بحث فرموده. و عمل لتی تتعلق به نفس و ذوات الانفس فقط تبین فی طبیعیات انها اعراض تقوم فی اجسامی. اونجا شیخ بحث کرده در باب کیفیات نفسانی که اینا اعراض هم اما حال در موضوع بدنی هستند. کیفیات نفسانی رو اونجا مبنای شیخ اینه، در این حالی که کیفیت هستن اما حال در اجسام در بدن هستن، به نفس نسبت میدیم از لحاظ این که نفس تعلق به بدن داره، موضوعشون مثلا قسم بخشی از دماغ یا اعصاب ها اینا. و ذالک حین تکلمنا فی احوال نفس، در باب نفس این موضوع رو بحث کردیم که به هر حال اعراضن، حالا اعراض حال در اجسامن، اینا مبنای شیخ و مشرا اینه ولی دیگران اینا قبول ندارند و میگن کیفیات نفسانی اینا امور مجردی هستند و عارض نفسن و عارض بدن. فقط من یک قسمی از کیفیات و اون کیفیات مختص به کمیات، این را در دو فصل دیگه شیخ بهش میپردازه. قبل از اینکه به اون مطلب بپردازه راجع به یک قسم از کیفیات نفسانی بحث میکنه که یک بحث مخصوصی داره. در میان کیفیات نفسانی علم یک بحث خاصی داره که باید در فلسفه اولا بحث بشه، جاش در کتاب نفس و طبیعیات نیست. اصل این که علمی هست و چند قسم هست و این حرفا، اینا را در کتاب نفس بحث کرده. منتها یک اشکالی در باب این هست که علاوه بر این که علم را باید عرض ما حساب بکنیم، یه مشکلی پیش میاد که بعضی جاها اقتضای این ممکنه که جوهر بدانیم. چگونه ممکن است یک شیء هم عرض باشه هم جوهر؟ همون شبهه معروفی که ما وقتی صورتی جوهری از یک جوهری داریم در ذهن ما میاد، این جوهران و از یک طرف هم شما میگین کیف نفسانیه، چگونه ممکن است هم کیف نفسانی باشه هم جوهر؟ این شبهه رو شیخ میخواد جواب بده بهش بپردازه. فصل بعدی را به خاطر همین منعقد میکنه که در میان کیفیات نفسانی علم یک اختصاصی داره، احتیاج به یک بحث فلسفی داره که اینا باید در فلسفه اولا بحث کنیم. اینا اول بحث میکنه، بعد میره سراغ کیفیات مخصوصه به کمیان. حاصل این برهانی که ایشون اقامه فرمود، صرف نظر از بحث‌های جنبی که مطرح کرد و به اونها پرداخت و هر کدوم هم بحث‌های دقیق فلسفی بود و البته ارزش خودش را خواهد داشت، لب به این برهان را میتونیم با در یک شکل خیلی مختصری بیان بکنیم که البته همه شقوق ها با اون ترتیب و اینا شامل نمیشه، احتیاج هم نداره با اونا. بگیم این چیزایی که ما میگیم کیفیات محسوسن و اعراضن و شما میگید جواهرن، اینها از دو حال خارج نیست. یا اینکه جوهر هستند و شما میگید جوهری است و حال در یه جوهر دیگری هست، مقدار و بعد دارد یا ندارد؟ اگر مقدار و بعد داشته باشه لازمش دخول بعد فی بعد است، تداخل ابعاد است و این محال. پس اون وقتی که موجود هستند در اجسام نمیتونیم بگیم به عنوان یک امر ذو مقدار و ذو بعدی هستند. اگر جوهر باشد، جوهر جسمانی نمیتونه که بی بعد باشد، و وقتی بعد داشته باشه باید وقتی موجود در یک جسمی هست تداخل ابعاد لازم بیاد. این در صورتی که بگید بعد دارد. حالا من عرض میکنم میشه روی شکل چیزی را که لازمه حرف شیخ بود دارم عرض میکنم. خود شیخ اینا داشتن که اگر گفتید شما بیاض دارای مقدار است، وقتی که بیاض در یک جسمی واجب لازم است دخول بعد فی بعد است. تقریر حرف شیخ عرض می‌کنم. و اگر بگید بعد ندارد، این چیزی که در این بیاضی که در جسم موجود است بعد ندارد، خب بعد که نداره خودش که چیزی که بود ندارد و جسمانی هست، این قائم به ذات نمیتونه باشه. یه امر جسمانی اگر بود نداشته باشه باید قائم به امر زیبودی باشه. شما میگید نه قائم به امر زیبودم نیست. این لازمش این است که در واقع چیزیست، همون که شیخ قبلا فرمود عرضیست. شما اسمشو گذاشتید جوهر، خواست عرض رو دارش اثبات میکنید، میگید خودش نمیتونه قائم به ذات باشه، باید حتما در یه موضوعی باشه، باید در یه چیزی باشه و بعدم مال اون شیء است نه مال این. این در واقع عرض است. خواص عرضیت رو برایش اثبات کردید، اسمش رو گذاشتید جوهر. اما مسئله این که آیا انتقال میتونه پیدا بکنه یا نه، اینا باید جزء برهان دیگری حساب کرد. یعنی یک دخالت در نفس در لب به این برهان نداره. قوامه به این برهان به اینه که شما کیفیات محسوسه را نمیتونید خودشون را دارای ابعادی بدونید مستقل از موضوعاتشون. اگر دارای ابعادی بدونید تداخل ابعاد لازم میاد. اگر ندانید معناش اینه که خواص عرض برایش اثبات کردید، اسمش گذاشتید جوهر. ما هم همینا میگیم چیزیست بود ندارد خودش، باید حالتی و وجودی فی امر بودداری داشته باشد، مگر اینکه شما بگید که یه امر روحانی و مجردیست قائم به موضوع. اینم که خودش در فرضش تناقضه. اگه چیزی مجرد باشه، امر مجرد نمیتونه قائم به امر مادی باشه. خلاصه این برهان اینه. اونی که قوام این برهان را تشکیل میده اینه که اگه شما بگید که کیفیات محسوس جوهر مادی هن، باید بُعد داشته باشن و وقتی بُعد دارن تداخل ابعاد لازم میاد. حالا اگه لب برهان این باشه، این برهان تمامه، میشه بهش اتکا کرد یا نه؟ اگه این برهان تمام باشد، باید صور جوهریه منطبه در ماده را جوهریت چه امکار کنند. برای اینکه صور جوهریه هم میگن جوهرن منطبه در امر ماده، خودشون ذاتن بود ندارن اما منطبه در امر زیبودی هستن. چطور شما اون رو میگید جوهرن نمیگید عرضن؟ چه دلیل داری؟ چه فرقی فارق جوهری میتونه وجود داشته باشه بین صورت منطبه در ماده که اونا شما میگید جوهر است و بود ندارد، با بیاضی که میگید عرض است چون بود ندارد و الا لازمش تداخل در ابعاد؟ محظور اصلیتون تداخل در ابعاده و این اگر لازمه دخول جوهر فی جوهر و حلول جوهر مادی فی جوهر مادی آخر باشه، در صور منطبه هم باید این اشکال باشه. و اون که این اشکال اونجا ملتزم نیستش، میگه اشکالی نداره، امر جوهری باشد منطبع در امر جوهری دیگری، احدهما زو بود و آخر بی بود. اینجا هم بگید کیفیات نفسانی جوهری هستن منطبع در اجسام، خودشون بود ندارن ولی منطبع است، ضرر بود نداشتنشون ضرر به جوهریتشون نمیزند. میگیم جوهر جسمانی هست اما بود ندارن، فلذا تداخل ابعاد لازم نمیاد. اینش درباره کیفیات هم بزنید، کیفیات هم بگید، بگید کیفیات محسوس هم جواهری هستن بی بود اما منطبع هستن در اجسامی که با بود هستن. فرق اساسی بین این دوتا نمیتونید بگذارید و این حقیقتا مسئله مشکلی است که ما چگونه میتونیم فرق بگذاریم بین عرض با صور منطبع در ماده، که اونها را بگیم جوهر هستن و عرض را بگیم اینا حتما ماهیت عرضی دارند و الا تداخل در ابعاد لازم میاد. مسئله واقعا مشکلی است و خود خلاصه این برهان با این همه طول و عرضی را که شیخ براش قائل شده و اینا، لبش به همین برمیگرده و این برای خاص قانع کننده نیست، لااقل میتونه نقض کنه به صور منطبع در ماده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.